سر رحمان رحیم، صفحه 146 صفحه 15. قال والآنو لا تحقق له خارجن، اقول هذا جواب عن حجت اخرى له. بحث در ابطال جزء را یا تجزا داشتیم. دلائلی که برای بطلان جزء لا یتجزا بود اقامه کردیم، رسیدیم به دلائلی که خصم بر وجود جزء لا یتجزا اقامه می کردن. بعضی از این دلائل خوندیم و جواب دادیم. حالا می خواهم آخرین دلیلشون رو هم ذکر کنیم. دلیلی که اونها بر وجود جزء لا یتجزا اقامه کردن این است که آن در خارج موجود است، آن جزء لا یتجزای زمانه. گفتن آن در خارج موجود است، ابتدا بیان میکنن که آن در خارج موجوده، نه تنها در ذهن بلکه در خارج موجوده. بعد ثابت میکنن که آن تجزیه نمیشه، نتیجه میگیرن پس جزء لا یتجزا رو در زمان داریم. بعد بیان میکنن حرکت در آن واقع میشود، نتیجه میگیرن که حرکت هم جزء لا یتجزا دارد. ولی تا اینجا کافی نیست، باید ثابت کنن که جوهر جزء لا یتجزا دارد. لذا بیان میکنند که حرکت بر مسافت منطبق میشه و مسافت ممکنه مسافت جوهری باشه. اگر حرکت لایتجزا داریم، مسافت لایتجزا هم خواهیم داشت، زیرا که لایتجزا بر لایتجزا منطبق میشه و نتیجه میشود که مسافت لایتجزا داریم، یعنی جزء لایتجزا برای مسافت داریم. وقتی به اینجا رسیدیم که وجود جزء لا یتجزا نتیجه گرفته میشه، این کل استدلال چینا میکنه. پس در استدلال ابتدا ثابت میکنن که آن داره، بعد ثابت میکنن که آن تجزیه نمیشه، بعد میرن سراغ حرکتی که در آن واقع میگن اونم تجزیه نمیشه، بعد میرن سراغ مسافتی که حرکت برای اون طبق میشه میگن اونم تجزیه نمیشه. وقت به دست میاد قسمتی از مسافت تجزیه نمیشود، با اون قسمت رو جزء لا یتجزا مینامیم. پس میگوییم جزء لا یتجزا در خارج داره. این فهرست دلیل اون هاست، ولی تفصیل دلیل نیست که همیشون میکن. اینها گفتن آن در خارج موجود است. دلیلشون بر این که آن در خارج موجوده اینه که زمان رو ما به سه بخش تقسیم میکنیم: ماضی، حال و مضارع. ماضی موجود نیست زیرا که گذشته و معدوم شده، مضارع هم موجود نیست زیرا که هنوز نیامده. پس اگر حال هم موجود نباشد، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشد. در حالی که زمان به وجدان موجود است، پس باید حال که همون آن است موجود باشد. آن یعنی حال حاضر. حال حاضر باید موجود باشد، چون ماضی موجود نیست، مضارع موجود نیست. اگر این حال حاضر هم موجود نباشد، لازم میاد که اصلا زمان موجود نباشد. و چون زمان موجوده، پس آن حاضر، حال حاضر که اسمش آن موجود. این بیان اول که آن موجود. بیان دوم آن تجزیه نمی شود. این باید اثبات بشه. اینو توجه کن چطوری اثبات می کنه. اگر آن تجزیه شود، دو جز پیدا می کنه، لااقل دو جز پیدا می کنه. و چون آن امر گذراست، این دو جز یکیشون اول است یکیشون دوم. حالا اگر اولی گذشته بود و دومی حاضر بود، به اون جزء دوم میگیم حاضر، به جزء اول میگیم گذشت و الان نیست. اگر اولی حاضر بود دومی رو میگیم هنوز حاضر نشده، مضارع بعدن میاد. پس یا اولی معلوم شده و دومی حاضره، یا دومی هنوز نیامده و اولی حاضره. پس حاضر جزئی از اون آن قبلی بود و ما فرض کرده بودیم که اون آن حاضره، یعنی کل رو فرض کرده بودیم حاضره، کل آن رو گفته بودیم حال حاضر. پس کل این آن حال حاضر بود. الان که تقسیمش کردیم معلوم شد که جزئش حاضره، جزء دیگرش یا ماضیست یا مستقبل. این خلف فرضه، چون از اول فرض کردیم که این آن تمامش حاضره، همشو گفتیم حال حاضر، قبلشو ماضی گرفتیم، بعدشو مستقبل گرفتیم، خودشو حاضر گرفتیم. حالا الان که تقسیمش کردیم معلوم شد که همش حاضر نیست، جزئی از او حاضر است، جزئی دیگرش یا ماضیه یا مستقبل. پس اونی رو که فرض کردیم حاضر است معلوم شد حاضر نیست، جزئش حاضر است. خلف فرض و باطله. پس نمیتوانیم آن رو تقسیم کنیم و الا اگر تقسیم کنیم خلف فرض لازم نیست، و چون خلف فرض باطله پس تقسیم کردن آن باطله. تا اینجا معلوم شد که آن در خارج داریم اولا و این آن تجزیه نمیشه و ثانیه. نتیجه این دو مطلب این شد که زمان لایتجزا ما داریم. حالا میخوام ثابت کنیم حرکت هم جزء لایتجزا دارد. تا حالا ثابت شد که زمان جزء لایتجزا داره، حالا میخوام ثابت کنیم حرکت هم جزء لایتجزا داره. چه میکنیم؟ میگیم حرکت در زمان واقع میشود، یعنی در ظرف زمان واقع میشه و بر زمان پهن میشه و منطبق میشه. خب حرکت هم مثل زمان یه جزء گذشته پیدا میکنه، یه جزء آینده پیدا میکنه، یه جزء حاضر پیدا میکنه. این جزء حاضر حرکت میفته توی آن چه زمان حاضر، جزء گذشته حرکت میفته تو ماضی، جزء آینده حرکت میفته تو مستقبل، جزء حاضر حرکت هم میفته تو آن. حالا اگر حرکت تقسیم شد، آن تقسیم نمیشه. حالا اگر حرکتی که تو آن افتاده تقسیم بشه، معنیش اینه که بخشی از این حرکت افتاده تو زمانی، بخش دیگر افتاده تو زمان دیگر، در حالی که فرض ما اینه که همش تو آن افتاده. بازم خلف فرض لازم میاد، بازم لازم میاد که اون آن رو تقسیم کنیم و حرکت بخشش بیفته تو قسمی از آن، بخش دیگرش بیفته تو قسم دیگر آن، و ما فرض کردیم که آن تقسیم نمیشه. فرض کردیم که آن تقسیم نمیشه، پس نمیتوانیم حرکت رو تقسیم کنیم و الا تقسیم حرکت مستلزم تقسیم آن میشه، زیرا که حرکت تو این قسمت از حرکت تو آن واقع شده. اگر اون قسمت از حرکتی که تو آن واقع شده تقسیم بشه، لاجرم آن هم تقسیم خواهد شد، زیرا که بخشی از این حرکتی که تقسیم شد میفته تو قسمتی از این آن، بخشی دیگر میفته تو قسمتی دیگر. پس آن هم دو قسم پیدا میکنه و تقسیم میشه به این خود فرض. پس باید گفت حرکت تقسیم نمیشه، یعنی قسمتی از حرکت که در آن واقع است تقسیم نمیشه. بعد این حرکت روی مسافت منطبق میشه، یعنی متحرک روی مسافت حرکت میکنه. وقت قسمتی از این حرکت که لایتجزا شد میفته روی مسافت، قسمت های دیگه میفته روی قسمت های دیگه مسافت. اون قسمت از حرکت که افتاده روی اون قسمت از حرکت که لایتجزاست و افتاده روی مسافت، او اختزا میکنه که مسافتی که منطبقون علیه این قسمت از حرکت قرار گرفته او هم تقسیم نشود. پس مسافت هم قسمتیش که حرکت لایتجزا برش منطبق شده تقسیم نمیشود. پس ثابت شد که در مسافت هم جزئی داریم که اون جز تقسیم نمیشه. تمام شد. مثلا ابتدا ثابت کردیم که آن موجود است و تقسیم نمیشه. دو مرتبه ثابت کردیم، بعدا ثابت کردیم که حرکتی هم که در آن واقع میشود تقسیم نمیشه. بار سوم ثابت کردیم که اون مسافتی که حرکت لایتجزا برش منطبق می شود تقسیم نمی شود. نتیجه گرفتیم که جزء لایتجزا در مسافت داریم همونطور که در حرکت داریم، همونطور که در زمان داریم. این استدلال قائلین به جزء لایتجزا است. آخرین استدلالشون رو که خوندیم توجه کردید که این استدلال سوم خیلی نزدیک بود به استدلال دوم. استدلال دوم هم تقریبا به همین صورت پیش رفتیم. استدلال ها مومین ها خیلی نزدیک هم بود. تطبیق کنید استدلال سوم با دوم رو میبینید خیلی به هم نزدیک شد. استدلال مسافت چه نقشی داره برای حرکت؟ منطبق علیه حرکت
محل نیست.
حرکت برش منطبق میشه،
محل نیست.
چرا محل نیست؟ محل نیست که حرکت در محل نیست که متحرک طی میکنه و قرآن حرکت رو برای منطبق میسازه. هر متحرکی روی محلی داره حرکت میکنه. این محل، این مسافت محل حرکت و متحرکه، ولی حرکت متحرک که داره حرکت میکنه حرکتش را رو همین محل منطبق میکنه. منطبق علیه حرکت و محل حرکت متحرک یا محل متحرک. البته محل خود حرکت هم دیگه اشکال نداره. این استدلالشون بود. جوابشون میشه در وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 146 هستیم. صفحه 15 قال مصنف والان لا تحقق له خارجا. این جوابی چه مصنف میدم و من چون هنوز جواب رو توضیح ندادم این عبارت روشن نیست، ولی خب همینطوری میتونم عبارت رو بخونم که دیگه بعدا احتیاج به خوندن نداشته باشه. آن در خارج محقق نیست. اونی که در خارج محققه یا ماضی یا مستقبل، به بیانی که انشالله خواهیم گفت، آن در خارج نداریم. پس اون چیزی که شما تمام دلیلتون رو بر وجود او مبتنی کردین در خارج موجود نیست، بنابراین مبنای دلیل باطل شد، پس خود دلیل هم باطل است. شما از اینجا شروع کردید که آن در خارج هست، بعد گفتین تقسیم نمیشه و رفتین سراغ حرکت، آخر سرم سراغ مسافت مطلب تموم کردید. همون اولین حرفتون که گفتید آن در خارج هست حرف باطلی بود. نمیتونید دلیلتون رو بر این حرف باطل مبتنی کنید و شما مبتنی کردید پس دلیلتون باطل. جوابی که ما میگیم اینه. البته جواب رو من خلاصه عرض کردم، تفصیلش این کلام در کلام مرحوم علامه میاد. خواجه میفرماید والان لا تحقق له خارجا، آن در خارج تحقق نداره. اقولو مرحوم علامه میفرماید هازا جواب عن حجت اخرى له، جوابی از یه دلیل دیگری که لهم یعنی برای قائلین به جزء لایتجزا هست. آخرین دلیلی که ما در اینجا نقل میکنیم، دلایل فراوان دارن، سه تا دلیلشون رو ما اینجا نقل میکنیم، این آخرین دلیلی که نقل میشه. و یه اون حجتی که اینها دارن این است که آن موجود است. چرا موجود است؟ لانتفاء الماضی و المستقبل، چون زمان ماضی منتفی است، گذشته و نیست. زمان مستقبل منتفی است، هنوز نیامده. فاین کان الان، با توجه به اینکه ماضی و مستقبل رو نداریم، اگر آن هم منتفی باشد و ما آن رو نداشته باشیم، کان از زمان و منتفی یعنی مطلقا، لازمش اینه که زمان مطلقا منتفی باشد، یعنی اصلا زمانی در خارج نباشد. و در حالی که تاری باطل است، ما زمان در خارج داریم، پس با توجه به این که ماضی و مستقبل نداریم باید آن داشته باشیم، باید حال حاضر داشته باشیم. این دلیل بر این که آن در خارج است. حالا مدعای دوم زمین می کنه و یستحیل و انقسام بود. آن در خارج است و محال است که قسمتش کنیم. این مطلب دوم مدعای دوم هست. این هم باید اثبات بشه که حال رو نمیشه تقسیم کرد و الا، یعنی اگر حال بخواد تقسیم بشه، لزم ان یکون الحاضر بعضه، یعنی یکون الحاضر بعضه، لازم میاد که حال حاضر بعض آن باشد، در حالی که فرض کردیم کل آن حاضر است. فلا یکون الان کله آنن، همه آن دیگه آن نخواهد بود، بعضش آن خواهد بود. چون آن یعنی حال حاضر، شما وقتی آن رو تقسیم کنید بخشی از اون آنی که تقسیم شده میشه حال حاضر، پس همون بخش میشود آن دیگه، بخش دیگری نه، بخش دیگرش آن نیست، در حالی که فرض کردیم همش آنه. هازا خلف، خلف فرض لازم آمد و خلف فرض باطله، پس انقسام آن باطله، بنابراین یستحیل و انقسامه ثابت شد. خب حالا معلوم شد که آن موجود است و قسمت هم نمی شود. از اینجا می خواهیم بریم سراغ حرکت و بگیم حرکت هم بخش لایتجزا دارد. و اذا کان موجودن، یعنی اگر حال موجود باشد، آن موجود باشد، فالحرکت الواقعت و فی، بله اگر آن موجود باشد و غیر قابل انقسام باشد، حرکتی هم که واقع می شود فی، یعنی در اون آن، او هم غیر منقسم است، او هم نمی تواند تقسیم شود، پس حرکت هم جز لایتجزا پیدا می کند. و الا، یعنی اگر حرکت بخواهد تقسیم شود، لکان احد و طرفیها، یعنی یکی از دو طرف حرکت، حرکت رو میخوام تقسیم کنیم، لااقل دو جز پیدا میکنه، دو طرف پیدا میکنه، حالا وسطش بگید اجزا نیست، لااقل اون که به دو قسم تقسیم میشه، یه طرف اول پیدا میکنه، یه طرف ثانی. وقت لازم میاد لکان احد و طرفیها، لازم میاد که یکی از دو طرف حرکت واقع شود در زمانی و دیگری در زمان دیگر، یعنی خود این زمان لایتجزا رو که ما آن گرفتیمش، همون دو بخش پیدا کنه، یه بخش حرکت تو این بخش آن بیفته، یه بخش حرکت تو اون بخش آن بیفته، یعنی یه زمان دو بخشی بشه، چون آن قرار شد قسمت نشه. اگه داریم قسمت میکنیم معلوم میشه زمان بوده، زمان بوده که داریم تقسیمش میکنیم، دو تا بخش زمان پیدا میکنیم، یکی بخش اول یکی بخش دوم، حرکت تو بخش اول میفته، یعنی تو زمان اول، تو بخش دوم میفته، این زمان دوم. وقت لازم میاد اونی که ما آن فرض کرده بودیم زمان باشه، چون زمانی که قابل تقسیمه. و یا به عبارت دیگه لازم میاد که آن تقسیم بشه، تقسیم شدن آن خلف فرضه، یعنی تقسیم شدن آن حکایت میکنه از این که اون آن آن نبوده، زمان بوده که تونسته تقسیم بشه، لذا تعبیر به زمان میکنه، میگه حرکت لازم میاد که بخشی در زمانی واقع شود، بخش دیگه در زمان دیگه، نمیگه آن، چون اگر آن باشه که دو بخش نده. وقت لازمه این که حرکت در دو بخش واقع شود این است که منقسم شود ما، یعنی اون زمان یا اون آنی که فرضنا و غیر منقسم، اون آنی که ما غیر منقسم پرداشت کردیم لازمه ات قسمت شود، یعنی این خلف خلف باطله، پس انقسام حرکت، حرکتی که در آن واقع می شود باطل است. تا اینجا ثابت شد آن قسمت نمیشه، اون قسمت از حرکت هم که تو آن واقع میشه قسمت نمیشه. حالا میخوام درباره مسافت بحث کنم که مسافت قسمت میشه یا نه. و یلزم من عدم انقسام حرکت، لازم میاد عدم انقسام مسافت، الا ما مر تقریر رو در دریا قلب، در دریا قلب تقریر شد بیان شد، از اونم من اشاره کردم. خب نتیجه بحث این شد که ما و جزی از مسافت رسیدیم که قسمت نشد، همونطور که در حرکت و زمان به جزی رسیدیم که قسمت نشد. اما تقریر جواب، تقریر جواب همون جوابی که به دلیل دومشون داریم. اونا گفته بودن ماضی و مستقبل موجود نیست، ما بیان میکنیم ماضی و مستقبل موجود هست، منتها شما ماضی و مستقبل در ظرف خودش باید بسنجید، نه با حال بسنجید. شما میگید ماضی و مستقبل در حال موجود نیست، خب حرف درستیه، ولی نباید اینطوری بسنجید، باید بگید ماضی در ظرف خودش موجود بوده، مستقبل هم در ظرف خودش موجود خواهد بود. زمان، زمان باید ببینید بعدش چی دوری، زمان یه امر متدرجه، امر متدرج باید در زمان خودش در اون حال، در اون وقتی که هست باید باشه، انتظار نداشته باشیم بعدم باشه. مثلا وقتی آدم داره حرف میزنه، اون کلماتی که گذشت در اون زمانی که داشته حرف میزده موجود بوده، حالا موجود نیست. شما نباید امر تدریجی رو گذشتش و آیندهش رو نسبت به حال بسنجید، بلکه هر بخشش رو نسبت به خودش حال بسنجید. این ماضی در زمان خودش موجود بوده، مستقبل در زمان خودش موجود خواهد بود، ولو هر دو در زمان حال معدوم است. پس اینکه گفتید ماضی معدوم است، مستقبل معدوم است، صرف غلط. ما آن رو منکر میشیم، میگیم در خارج آن نداریم، زمان حاضر رو نداریم، چون زمان حاضر لاینقسمه و ما لاینقسم نداریم. آن چه داریم؟ یا ماضی یا مستقبل، و ماضی و مستقبل در خارج موجودن. شما ملاحظه کنید زمان هر جاشو بخواد بگیرید میبینید در رفت، این ماضی شد. تا زمان حالشو میخواد بگیرید جدا لای تجزا میخواد بشه دیگه، لحظه طول نمیکشه که ماضی میشه، دوباره لحظه بعدی میاد دوباره ماضی میشه. شما یه لحظه حاضر نمیتونید پیدا کنید، چون این زمان داره عبور میکنه، یا گذشته شده یا آینده شده، وسط این دوتا چیزی ندارید. یعنی یه جا که زمان ساکن کنید ندارید، بله تو ذهنتون زمان ساکن میکنید، آن رو از این زمان استخراج میکنید، ولی این آن ذهنی، آن خارجی که نیست. یعنی در خارج شما اون زمانی که متوقف باشه ندارید، ولو لحظه کوتاه. در خارج هرچی هست در حال گذشتن، از جزء حاضر پیدا نمی کنید، آن در خارج موجود نیست، در ذهن موجود است. چون ما متوقف می کنیم زمان رو، یه لحظه شو ساکن فرض می کنیم، می گیم آنه، این مال فرض ماست. اما در خارج که زمان ساکن نیست، زمان داری میره، عبور داری می کنیم، حرکت هم می کنیم. وقتی یه آنه حاضر که ثابت باشه ما نخواهیم. پس آن موجود نیست، و دلیل شما که گفتید آن موجود غلط شد. شما گفتید آن موجود نیست، زیرا اگر شما گفتید آن موجود هست، زیرا اگر موجود نباشد لازم نیست که ماضی و مستقبل که معدومن نتوانند زمان رو تشکیل بدن، و ما قرآن زمان نخواهیم داشت. جواب اینه که نه، ماضی و مستقبل معدوم نیستن، همون هم زمان تشکیل بدن و زمان موجوده. حالا یا ماضی هست و موجود، یا مضارع هست و موجود، حال حاضری که تقدیم نشود اصلا نداریم. و تقریه جواب این است که ماضی و مستقبل موجودن، منتها فی حد انفاس ما، یعنی خودشون ملاحظه کنی موجودن. اگه بخوان مقایسه کنی با زمان حال موجود، معدومان فی الان، در آن معدومن، نه اینکه مطلقا معدوم باشن، در ظرف خودشون موجودن، یعنی در حد خودشون. ظرف تعبیر نمی کنی، چون زمان زمان نداره. اگه تعبیر به ظرف کنیم فکر میکنیم که این زمان رو یه ظرف دیگری که زمانی نباشه، تعبیر به حد میکنیم، در حد خودشون موجوده، ولو در آن موجود نیست. ول آن لا تحقق له فی الخارج، از زمان در خارج موجود است، منتها ماضیاً یا مستقبلاً. آن در خارج موجود نیست تا جزء لا تجزای زمان رو ثابت کنید و بعد ادامه بدین جزء لا تجزا رو در مسافت نتیجه بگیرید. این بحثش نیست. دلیل سوم این گروه هم با این جوابی که داریم باطل شد. خب وارد بحث بعد میشیم. در بحث بعدی میخواییم دلیلی رو که اونها میخواییم دلیل معارضهی بر اونها اقامه کنیم. تا حالا مناقضه بود، حالا میخواد معارضه باشه. توجه کنید فرق بین نقض و معارضه رو احتمالاً من قبلا گفتم، ولی مجدداً تکرار میکنم. اگر شخصی دلیل اقامه کنه، ما صغرای دلیلش را یا کبرای دلیلش را باطل کنیم. حالا چه باطل کنیم با دلیل، یا باطل کنیم بی دلیل، اصطلاحا میگن مناقضه کرد، یعنی دلیل رو نقض کرد، خلل در دلیل وارد کرد، حالا یا در صغرای دلیل یا در کبرای دلیل. اگر من صغرا رو من کردم بی دلیل، مستدل باید صغرا رو اثبات کنم، و یا کبرا رو فرق میکنه. اگر من صغرا یا کبرا رو رد کردم با دلیل، مستدل اول باید دلیل من رو رد کنه، ثانیاً باید صغرا یا کبرا رو اثبات کنه، کارش مشکل تر میشه. ولی در هر دو صورت کار من نقض دلیل روست، کار من رو یعنی مناقضه، دلیل رو نقض میکنه، این دلیلشو میارم صغرا یا کبرا شما ملاحظه میکنن، میگن این مخدوشه، این کبرا یا صغرا مخدوشه. گاهی دلیل بر مخدوش بودن هم میارن، گاهی نمیارن. اگه دلیل آورد در هر صورت کلام اون نقض میشه، دلیل اون خراب میشه. اون باید دلیل، اگر من دلیل آورده باشم بر مدعام، ابتدا باید دلیل من رد کنه، بعدا صغرا یا کبرا رو اثبات کنه. اگر من دلیلی بر رد بر اثبات ادعام نگذارم، فقط باید صغرا کبراش رو اثبات کنه. علی هر حال اون موظف به اثبات صغرا و کبرا است در جایی که من مناقضه میکنم. پس مناقضه یعنی درگیری با دلیل. اما معارضه چیست؟ معارضه اینه که شخص دلیل آورده، من به دلیلش کار ندارم، میگم تو دلیل آوردی نتیجه‌ام گرفتی، یه دلیل دیگه من میارم بدون اینکه توجه به دلیل تو داشته باشم و نتیجه میگم. نتیجه من با نتیجه که گرفتی مخالفت میکنه. هیچ من مخالفتی با دلیل او نکردم، نه صغراش رو باطل کردم نه کبراش رو باطل کردم، بلکه در عرض دلیل او که میگیم معارضه به خاطر اینه، در عرض دلیل او دلیل اقامه کردم. و معارضه درست کردم، دلیلم و با دلیل اون معارض، یعنی در عرض هم قرار دادم. گفتم اگر نتیجه ای که من گرفتم درست باشد، نتیجه تو خلاف، چون درست نتیجه خلاف گرفت. او دلیل اقامه کرد، نتیجه گرفت حدوث عالم رو، من دلیل اقامه کردم، نتیجه گرفتم قدم عالم رو، بدون این که از به مقدمات او آسیبی وارد کنم. این دلیل میشه دلیل معارضه. خواست حالا مناقضه کرد، یعنی سه دلیل قائلین به جز الهی تجزا را آورد نقضش کرد، یعنی دلیلشون ابطال کرد. حالا میخواد معارضه کنه، یعنی خودش مستقلا میخواد یه دلیل اقامه کنه که جز الهی تجزا نداره، کاری به دلیل اونها نداره. اونها دلیل اقامه کردن، نتیجه گرفتن که جز الهی تجزا داریم، ایشون دلیل اقامه میکنه که نتیجه میگه که جز الهی تجزا نداریم. این داریم و نداریم مخالفت میکنه، معارضه میکنه. به این طریق دولت نهایی میخواد باطل کنه، نه از طریق مناقضه بلکه از طریق معارضه. پس دقت کنید در دلیلی که الان خواجه میاره فقط مدعای اونها رو باطل میکنه، کاری به استدلال اونها نداره. دلیل اینه، اگر حرکت مرکب باشد از اجزاء لا یتجزا، لازمش اینه که حرکت موجود نباشه. دلیل به صورت قیاس استثنایی مطرح میشه. اگر حرکت مرکب باشد از اجزای لا یتجزا مقدم، لازم میاد که حرکت اصلا در خارج موجود نباشد. این تالی، لیکن تالی یعنی موجود نبودن حرکت باطل است، نتیجه میگیریم پس مقدم که ترکب حرکت از اجزای لا یتجزا است باطل است. ثابت شد که جز لا یتجزا موجود است. خب این دلیل توجه میکنید، بطلان تالیش واضحه، بطلان تالی واضحه، یعنی روشنه که ما حرکت رو در خارج داریم، امر وجدانیه. بنابراین تالی بلوشتان باطل که استدلال نداره، ملازمه باید اثبات میشه. چرا اگر حرکت مرکب از اجزا است لازم میاد که ما حرکت در خارج نداشته باشیم؟ این ملازمه باید اثبات میشه، ولی بستان و تالی احتیاج به اثبات نداره. میدونی که در این جور دلائلی که قیاس استثنایی هستن و با بطلان تالی نتیجه میدن، در این جور دلائل ما باید ملازمه رو اثبات کنیم اولا، تالی رو باطل کنیم ثانیا. اما اگر تالی بطلانش واضحه، دیگه احتیاجی به اثبات نداره، کافیش که ما ملازمه رو اثبات کنیم. در مانند که چنین وضعی است، بطلان تالی واضحه، احتیاج به اثبات نداره، پس ما باید ملازمه رو ثابت کنیم. حالا توجه کنید تمام دلیل در باره اثبات ملازمه است. حرکت گفتیم اگر مرکب باشه لازم میاد که اصلا در خارج موجود نباشه. مرکب باشه این اجزا داشته باشه، لااقل اجزایی که براش فرض میشه دو جز. پس اینطور میگیم اگر حرکت دارای دو جز باشه، یه جزء اولی خواهد داشت، یه جزء دومی خواهد داشت. یعنی یه جزء اول خواهد داشت، یه جزء آخر خواهد داشت. خب متحرک تو کدوم جزء داره حرکت میکنه؟ در جزء اول که هنوز حرکت شروع نشده، در جزء آخر که حرکت به پایان رسید. این وسط هم جزئی موجود نبوده که اون وسط حرکت انجام بشه. پس حرکت چه انجام شد؟ هیچ وقت نبود. دو تا جزء درست میکنی؟ یا چند تا جزء فرق میکنه؟ اگر جزء اول درست کنی با جزء دوم میسنجی، جزء دوم با سوم میسنجی، سوم با چهارم میسنجی، همیشه دو تا جزء میسنجی. در اون اولیش میگی حرکت هنوز شروع نشد. ابتدای مبدا حرکت چه حرکت توش نیست؟ حرکت بین مبدا و منتهاست. مبدا توش حرکت نیست، منتها توش حرکت نیست. مبدا شروع حرکته، منتها ختم حرکته. در این دو تا حرکت انجام نمیشه، در وسط حرکت انجام میشه. شما اگر جسم متصل میدیدید، مبدعی براش قائل میدید، منتهای قائل میدید، وسط قائل میدید، وقتی اون وسط میگفتیم حرکت واقع میشه. اما حالا شما جسم و مسافت رو مرکب نمیدونید، از اجزای لایفستس رو مرکب میدونید، میگید این جزء اول، این جزء دوم. در جزء اول که مبدع حرکت، حرکت واقع نمیشه. در جزء آخر هم که منتهای حرکت، حرکت واقع نمیشه. وسط هم کسا نداریم، چون دو تکیز با هم چسبیدن، اصلا چون چیزی نیست، پس حرکت منتقی میشه. توجه شد خیلی راحت بود. اگر شی مرکب از اجزای لای تجزا باشد، یا خود حرکت مرکب از اجزای لای تجزا باشد، لازم باشه که حرکت نشه باشه. در جزء اول حرکت نیست بلکه شروع حرکته. در جزء دوم که آخرین جزء حرکت نیست بلکه پایان حرکته. وسط هم که میخواد حرکت انجام بشه، حرکتی نیست، وسطی نیست. برخلاف اون وقتی که شما جسم متصل بگیرید، حرکت متصل بگیرید، در اینجا در ابتدا حرکت نیست، در انتها حرکت نیست، وسط حرکت است. تو وسط رو تصور میکنید. اما در وقتی که مسافت مرکب باشد از اجزا، یا حرکت مرکب باشد از اجزا، دیگه وسط تصور نمیشه. یک دو کنار یک دو بهش تصویده، وسط این دو تا کس که جز نیست که بخواد حرکت رو دون یک جز انجام. این اشکال خاجت در قائلین به جزء لا تجزا که به این نحو بیان کردیم، به نحو دومی هم بیان میشه که وقتی اسم هست. همین اشکال به نحو دیگه بیان میشه، البته اشکال بیان نمیشه، ملازمه بیان میشه. ملازمه رو چطور بیان میکنیم؟ دلیل خاجه همون بود که گفتیم. دلیل خاجه که به صورت معارضی میامد همون قیاس استثنایی بود که گفتیم. ملازمه شو یا به قول مرحوم علامه شرطیه رو میخواد اثبات کنید، دو بیان داره. اثبات شرطیه با صورت ملازمه یکی ها، چون شرطیه همون شرطیه لزومی هست. اگر شرطیه رو اثبات کردیم، لزوم رو یا ملازمه رو اثبات کردیم، فرق نمی کنه. بگید اثبات ملازمه هست یا اثبات شرطیه هست. در خیلی جا میگن بیان شرطیه، در بعض جا میگن بیان ملازمه، هر دو شرطیه فرق نمی کنه، چون شرطیه همون شرطیه لزومی هست. وقتی شرطی لزومیه میخواد اثبات کنید، چه بیان شرطیه بکنید، این رابطه شرطی رو ثابت کنید یا رابطه لزومی رو ثابت کنید، چه بگید بیان شرطیه، چه بگید بیان ملازمه، هر دو درست. قال لو ترکبت الحرکه مما لم یتجزا، اگر حرکت از اجزای لا یتجزا ترکیب شود، لم تکن، همین حرکت موجوده تر و تالی باطلون فالمقدم نیست. اقولو چون فارغ شد مصنف از نفس، شروع کرد در معارضه. اینه دوزی دارم اینجی. پس استدلال کرد برای این که حرکت مرکب نمی شود از لایت اجزا، من ما لایت اجزا یعنی از اجزای لایت اجزا. این مدعاش بود، استدلال کرد به این صورت. لعنه این دلیله، لعنه این حرکت اگر مرکب شود من ما لایت اجزا، یعنی از اجزایی که تجزی پیدا نمی کنن و تقسیم نمی شود، اگر اینطور شود، این مقدم لم تکن موجودتن، یعنی حرکت موجود نخواهد بود. این تالی و تالی که موجود نبودن حرکت باطل است، اتفاقا اجماعا حتی وجدانن فکردار مقدم هم که ترکیب حرکت است از اجزای لا تجزا، اون هم باطل است. پس معلوم شد که حرکت از اجزای لا تجزا مرکب نمی شود، یعنی ما اجزای لا تجزا در خارج نداریم. بیان شرطی عرض کردم، در این جزه ها لازم نیست بطلان تالی رو مستدل کنیم، چون تالی بطلانش واضحه، باید شرطیه رو اثبات کنیم. لذا میفرماد بیان شکلی، یعنی بیان ملازم این است که جز یه جزی رو فرض میکنیم که میخواد حرکت کند از جزی به جزی دیگر. اندر جز ازا تحرک من حیزن الى حیز، حیزن مکان، از مکانی به مکان دیگر حرکت کرد. فا اما ان یوسف، دو مکان رو میشه نداریم ما، فهم مکان تقسیم شده، این حیز یه جز، اون حیز هم یه جز دیگر، یه جزی هم که متحرکه داریم، این دو جز داره حرکت میکنه. فا اما ان یوسف اون جز متحرک بل حرکه متصف میشود، اون متحرک به حرکه در حالی که در حیز اوله، یا در همون وقتی که در حیز اوله متصف به حرکت میشه و هو باطل، این باطل که در جز اول متصف به حرکت میشه، جز اول شروع حرکته نه خود حرکت. زیرا لعنه، یعنی لعنه این متحرک این حیزه در این هنگامی که در جز اوله زم یه خود به حرکت شروع در حرکت نشده، تازه میخواد شروع کنه، پس حرکت انجام نشده در جز اول. او حال کونهی فل حیز ثانی، یا موصوف می شود متحرک به حرکت در حالی که در حیز ثانی است. خب باطل، این هم باطل، اولی باطل بود، دومی هم باطله. چرا باطله؟ زیرا حرکت این ازن می در هنگامی که اون متحرک آمده تو جز اخیر قدم ترد و انقطع به نهایت رسیده و قطع شده، یعنی حرکتی نیست. وسط این مبدا و منتها میشد حرکت انجام بگیره که شما وسطی باقی نداشتید. ولا باطل تزا بین اول وسط، بین اون جزء اول یا حیز اول و جزء دوم یا حیز دوم که واسطه نیست که بگی تو این واسطه و تو این وسط متحرک حرکت میکنه. پس اونجایی که متحرک میتونه حرکت کنه همون وسط که وسط است، شما قائل نیستید. اونجایی که حرکت نیست، یعنی اول و آخر، شما حرکت کنید، پس لازمش اینه که حرکت اصلا منتفی بشه، چون در اول و آخر که حرکت نشده، در وسط هم که حرکت میشه وسط وجود نداره، پس حرکت توش وقت اتفاق میمونه. و هذا المحال، این محال ناشی شده از اثبات جوهر فرد. جوهر فرد هست که نمیده بلای تجزا، به اصطلاح کلام میگیم جوهر فرد، به اصطلاح فلسفه میگیم جوهر فرد. این محال ناشی شده از اثبات جوهر فرد، جوهر فرد رو اثبات کردیم به این محال افتادیم. اگر جوهر فرد این جزء لایه تجزا رو اثبات نمی کردیم، مسافت رو متصل می دیدیم، خب این مسافت متصل اول داشت، آخر داشت، وسط هم داشت، وقت می گفتیم حرکت توی وسط هم داشت، مشکلی بیرید پیدا نمی شود. اما چون شما جزء لایه تجزا قائل شدید، جزء اول شده مبدا، جزء آخر شده منتها، وسط هم موجود بود. لأنه على تقدیر عدمی، زیرا شنین است بر فرض این که جوهر فرد نداشته باشیم و جسم متصل باشه، پس متل واسطه، واسطه ثابت میشه و حرکت هم در همون واسطه اتفاق میفته، به اشکالی توش میگیم دیگه نمیتونیم بگیم حرکت معلوم شد، ولی بنابر نظر شما حرکت معلوم میشه، خلاف واقعیت اتفاق میفته. این بیان اول بود برای شخصان، حالا میخوام بیان دوم کنیم برای فردی. ممکنه شرطه رو به صورت دیگه بیان کنیم، یعنی یعنی ملازمه رو. این متحرک با مسافت مماسه داره، تماس داره، وقتی داره مسافت رو طی میکنه با مسافت تماس پیدا میکنه. یه مماسه اولا داره که با مبدع مسافت تماس داره، یه مماسه ثانیه داره که با منتهای مسافت تماس داره، یه مماسه وسط هم پیدا میکنه، مماسه وسط هم پیدا میکنه. مماسه اولاش حرکت نیست، حرکت هم شروع نشده، این تازه تو مبدا حرکت واسطه میخواد را بیفته. مماسه اخیرش هم حرکت نیست، این رسیده دیگه تمام شده واسطه، متحرک اینجا واسطه. این مماسه وسط حرکت، خب این تعبیر توجه کنید، این درست همون تعبیر قبل است، لذا ما این تعبیر رو نمی کنیم. من همدن این تعبیر رو گفتم. ببینید این تعبیر همون تعبیر قبل فقط اونجا کلمه مبدع داشتیم و منتها داشتیم اونجا مماثر اضافه شد و لحب همون حرف قبلیم. مماثر اولا داشتیم، مماثر اخیره داشتیم، مماثر وسط رو گفتیم بنابرای این که جسم متصل است داریم، بنابرای این که جز لای تجزاس مماثر وسط نداریم. این درست حتما حرفای قبلیم با حرفای قبل فرق نشد. پس حرف رو باید عوض کنیم تا بیان جدید بشه. اینطور میدیم دو تا جزء میدیم کنار هم، یه مماسه اولا داریم، یه مماسه ثانیه داریم، یه مجموع المماستن داریم، دیگه وسطی قائل نمیشه. یه مجموع المماستن داریم. حرکت در مماسه اولا انجام نمیشه، در مماسه ثانیه انجام نمیشه، در مجموع میتونه انجام بشه. ولی شما که قالب جزء لایتجزاسی مجموع درست نکردید، قائلین به اتصال جسم مجموع درست میکنه، ولی شما که مجموع درست نکردید، شما دو جزء جدا حساب کردید، دو جزء جدایی که مجاور هم که مجموع نمیشه. پس شما نمیتونید حرکت رو تصویر کنید. چرا؟ چون دو تا مماسه دارید که در هیچ مماسه حرکت تحقق پیدا نمیشه. ما که قائل به جزء لایتجزا نیستیم و جسم رو متصل میبینیم، دو تا مماسه داریم، علاوه بر دو تا مماسه مجموع المماسه نمیدیم، همین دو مماسه مجموع هم تبس میکنه. حرکت در مماسه اولا مماسه ثانیه واقع میشه، ولی در مجموع واقع میشه، در مجموع در وسط اون اولی دارم. این عبارت دیگه این سال مطلب همون نخواهد. اولی که میخواهد شروع کنیم تماس پیدا میکنیم، آخری که ختم میکنیم تماس پیدا میکنیم، این مجموع یه وسطی هم پیدا میکنه. بنابر نظر ما که قائل به اتصال جسمی، این مجموع دو جز یه وسط هم پیدا میکنه، چون به هم متصلن دیگه. اما بنابر قول شما که این دو جز از هم منفک میگیرید، دیگه وسط نداره، وسطشون همون شکاف، چون اون شکاف دیگه جز نیست. پس حرکت در مجموع مماستین واقع میشود و شما که قائل به جزئی مجموعی رو قائل نیستید تا حرکت توش واقع میشه. شما چیزی رو قائلی که حرکت توش واقع نمیشه، یعنی مماسه اولا قائلید، مماسه ثانیه قائلید، در مماسه اولا و ثانیه حرکت واقع میشه. توجه که این مطلب همون مطلبه اونتا با عبارت دیگه بوده شد و یمکن که تقریر شود بیان شرطیه من وچن آخر به راه دیگری بیان شود. و اون راه دیگه اینه که حرکت یا عبارت هست از مماسه اولا که متحرک با جزء اول دارد، یا مماسه ثانیه است که متحرک با جزء ثانی دارد، و هما محالان. این که این مماسه اولا حرکت باشد یا مماسه ثانیه حرکت باشد محال است، زیرا مماسه اول هنوز حرکت شروع نشده، در مماسه دوم حرکت تمام شده، پس تحریف شده و از مماسه حرکت وجود نگرفته. او مجموع هما، یا مجموع دوتا مماسه حرکت است، یعنی حرکت در مجموع این دو مماسه واقع می شود. این درسته، ولی خوبه محالون، بنابر نظر شما محاله. انتفاع یعنی انتفاع مجموع، چون شما که قائل به جزء لایتجزا هستید مجموعی قائل نیستید، شما دو جزء منفصل مجاور هم یا متصل به هم قائلید، مجموعه قائل نیستید. حرکت تو مجموعه واقع می شود و مجموعه در پیش شما محاله. در مماسه اولا و ثانیه، خود مماسه اولا و ثانیه هستن، ولی حرکت توشون واقع نمیشه. در مجموع حرکت تو مجموع میتونه واقع میشه، ولی خود مجموع نیست. اونی که توش، اونی که موجود است مماسه اولا و ثانیه، حرکت توش واقع نمیشه. اونی که توش حرکت واقع میشه و یعنی مجموع موجود است، از شما حرکت چطوری میتونید در خارج موجود ببینید؟ بنابر نظر ما حرکت در خارج میتونه موجود باشه، چون ما مماسه اولا رو داریم، مماسه ثانیه رو داریم، مجموع هم داریم. در مماسه اولا و مماسه ثانیه که موجودن حرکت موجود نیست، ولی در مجموع که موجود است حرکت موجود است، به همین برمون کافیه. پس ما میتوانیم حرکت رو موجود بداریم، ولی شما که قالب اجازه لایتجزا هستید نمیتونید حرکت رو موجود بداریم. این هم دلیل معارضه خواجه بود که ذکر شد و قول قائلین به جزء لایتجزا رو رد کرد. بقیه مباحث ان شاء الله در رساله‌های دیگه شروع میشه.